من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مقدمة حلول ماه مبارك رمضان رو خدمت همه خواهران و برادران ایمانی تبریک عرض می کنم. امیدواریم که در این میهمانی خداوند ما به عنوان یک میهمان مطمئن به رحمت میزبان و متوکل به نعمت میزبان وارد این ماه شویم و متوجه باشیم که خداوند دائما بیش از ما را دوست دارد و تمام نعمتهاش رو بر ما ارزانی می دارد و می خواهد که ما موانع نور خودش رو از زندگیمون پاک کنیم تا نور بیشتر به ما اشراق فرماید و رحمت کند. با این دید اگه وارد ماه رمضان بشیم که میهمانی و این میهمان بناست آماده شود تا نور خداوندی که بهترین نعمت توجه و رحمت و نور حق است به جان میهمان به ما برسد. خب چه کار کنیم که از این نور محروم نشیم؟ فرمود که اول موانع مادی رو برطرف کن. این غذاهای رنگین و سنگین موانع درخشش نور حق است به قلب بنده، حرفی هم توش نیست. در روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم که اندیشه نصف عبادت هست و گرسنگی کل عبادت است. این کار ازش میاد. یه مؤمن یه وقت یک آدم عادی گرسنه است، قصه غذا میخوره. مؤمن اگه گرسنه شد قصه قربت از حق میخوره. جان مؤمن اگه گرسنه شد طلب غذای بیشتر نمیکنه، طلب غنای بیشتر از غنی حمید میکنه. اینه که مؤمن اگه جانش رو غذا کم خورد یا خودش رو گرسنه نگه داشت یه اوجی میگیره. این مثال اینجوری بزنیم، دیدید که تعبیر خوبی هم هست. میگن آدم یه وقت این بدنش هی داره زلال میشه زلال میشه، با این غذاهای رنگین و سنگین فاصله میگیره که این روح خیلی گرفتار بدن نشه. اون وقت توجهش به عالم غیب بشه، زلال بشه، عالم غیب هم نورش برسد به این روح. این واسطه‌ای به نام غذا و بدن سنگین ضعیف بشه، واسطه کم بشه، حجاب کم بشه. و وقت دیگه خودتون میدونید روزه چیزی نیست که آدم بتونه دست سرش ورداره. اولیای خدا روزای آخر ماه رمضان گریه میکردن، قصه میخوردن که ای، در همون دعای صحیفه داریم که تو رفیق خوبی بودی که داری از دست میری. روزه واجب دیگه درت میرد آخر ماه رمضان، روزه مستحب جا خودش خوبه است، اما جای روزه واجب را که نمیگیره. اینه که به جد ما در این میهمانی خداوند از خدا باید بخوایم که یک جوری این موانع بین ما و خودش را که عمدش میفرماد که این قضا را از حکومت انداختن است کم کنه، وقت بعدش مشخص است فرصت اندیشیدن، توجه قلب، خلوت کردن، اینا هی یواش یواش میاد، یه چیز تکوینی است. اگه امید به خودتون دارید و روزه خودتون، بدونین که من شما به هیچ جا نمیرسید. اگه امید دارید که این کار بکنین تا خداوند کارها بکنند، مطمئن باشید میکنند. عرض کردم تو اون جلسه خودش میفرماد که اکرم ضعیف ولا کان کافرا. خب حالا خودش گفته است بیاد مهمانی، بعد میفرماد کافر رو هم که به میهمانی دو میاد اکرامش کنید. خب پس معلومه است که دیگه ما کافر، پس حتما اکرام میکنه. این اکرام اکرامی نیست که با یه خورده قضا نخوردن اینا حل بشه، اون خودش دنبال بهانه میکرده. کافیست ما میهمانی او را بپذیریم، اینه هی به خودتون القا کنی، وقت انشاءالله یه چیزایی گیر آدم میاد که این چیزا هیچ جا گیر نمیاد، یعنی چیزی نیست که بشه تصور کرد. اگه میشد تصور کرد خب میگفتن، میبینید فقط میگن این کارو بکنید. وقت چی گیرتون میاد دیگه هر کس خودش میدونه چی گیرش میاد، یعنی یه چیزایی نیست که خلاصه دیگه حواس هممون جمع باشه. مثلا نفس پرخوری مورد تنفر خداوند است. در همون جمله قبلی داشتیم دیگه، کسایی که سیری را دوست دارن اینا اگه گناه هم نکنن در درجات پایین بهشتند، گناه هم نکنن وظایفش هم انجام بدن، همین که سیری را دوست دارن در درجات پایین بهشتند، یعنی از اسرار عالیه غیب و قیامت اینا برخوردار نمیشن. یه چیزیست دیگه، حالا یه حیوان مؤدب سادم قضا را حاکم کنیم بر زندگیمون، اصلا زندگیمون یه زندگی سطحی میشه. عکسش باید یه کاری کرد به امید نور خدا، به امید رحمت خدا این حکومت قضا از بین بره. خدا باید کمک کنه، یه صلوات بفرست. حضرت به اباذر فرمودن ای اباذر، نور چشم من نماز است. اون جلسه مختصری بحث شد، حالا بازم بحث داره در هر چی شد. اون جلسه تاکید شد رو این قضیه که بخوایم و نخوایم ما بدون نور چشم زندگیمون گرم نیست. هر کسی به یه چیزی دلش گرم است، همون نور چشمش است، ولی بعضی موقع این نور چشم دروغ است، بعد از یه مدتی خاموش میشه، تاریک میشه، میمیرد، آدم حس میکنه همه چیز از دستم. پس مسلم است که نور چشم که خاتم پیامبرا شدیدترین عقل هستی کشف کرده است، اون چیزیست که در نماز است، یعنی نماز است و ذکر خدا در نماز. حالا تکرارش نکنیم. وقتی این برامون حل بشه که آدم نور چشم میخواد، نور چشم یعنی چی؟ یعنی بهش دل خوشه. شما خودتون دیدین دیگه، گاهی پیش میاد یه وقت آدم خسته است، نمیدونه چی کار کنه، یادش میاد ها میوه را برد بخورد که خریده است. یعنی ببینید وقتی که آدم توی خود کسالت قرار میگیره یه چیزی دلش رو گرم میکنه، همون باعث میشه که اون کسالت و خستگی فرو نره تو روح آدم، آدم رو اسقاط کنه. میوه‌ای نمیدونم یه چیزی آدم با اون در خستگی ارتباط برقرار میکنه، نمیذاره خستگی از پادرش بیاره یا کسالت. حالا میفرماد که من نمازی همچی کاری با هم میکنه. در روایت هم دارید، قبلا هم داشتید که وقتی اباذر ببخشید وقتی پیامبر خسته می شدن به معنای این که زور تا صبح تا زور همطور کارهای روزمره مردم را می داختن، یه مرتبه هنون نزدیکای اذان شده می فرمودن که ارهنا یا بلال، پاشو خسته شدیم دیگه، وقت اذان است، راحتمون کن، آراممون کن با چی؟ با اذان. یعنی وقتی تازه دلشون میگرفت یاد چی میافتادن؟ یاد نماز. خب این چه نمازی است که آدم باش دل خوشه؟ گاهی دن دو تا رفیق میشنن 6 ساعت با هم حرف میزنن دل خوشن، و آخرش که چی؟ آخرش پیر میشن دیگه هم دل خوش نیستن، هر کی میره دنبال کار خودش. یه چیزی است تو این نماز که یه دل خوشی ابدی میاره، باید اینا کشفش کرد. این تعبیری که عرض میکنم هم التفات کشفش کرد، یعنی هست، مثل قاره آمریکا که بود رفتن کشفش کردن، یه چیزیست باید کشفش کرد. حالا شاید هنوز وقتش نباشد که بیشتر از این حرف بزنیم، هی میریم جلو، ولی باید آدمها متوجه باشن نمیشه تو این دنیا به اون احوالاتی که اهل نماز گیر میارن نرسند و این زندگی رو خوب بگذرونن. حالا فرمود که چی؟ یا عبازر، این جمله متعرضه است، دوباره برمیگردن به فرمایش خودشون ادامه. یا عبازر ایما رجل تتوع فی یوم و لیلتن اثنتی عشر رکعتن سوی المکتوبه کان له حق واجبا بیتون فی الجنه. فرمود اگه کسی 12 رکعت نماز در شب و روز بخونه، براش خدا یک خانه در بهش رو ثابت میکنه، واجب میکنه. این جدا است. حالا البته میدونید که چون بعد روایت های دیگه تاکید بیشتری رو نافله های شبان روز داره، میبینید این خیلی تاکید روش نمیشه، این یکی یه نماز دیگه است، کاری به اون نافله ها و اینا نداره. که یک کسی بخواد 12 رکعت در شب و روز بخونه به قصد چی؟ 6 تا دو رکعتی دیگه، به قصد اینکه پیامبر قول دادن، با اون نیت خوب، با عشق پیامبر دیگه. من مثل یه مؤمن این کارو میتونه بکنه، یه آدم پر گناه که این کارو بکنه که با خودش بازی کرده است، به قصد اینکه این 12 رکعت رو پیامبر به عبازر و به هر کسی گفتن که بخونه، 6 دو رکعت، به امید این که بهش برد و بهشتم براش ذخیره بشه. اما چون که ما در روایت های بعدی و بیشتر اینا روی همون نافله ها تاکید شده، ظاهرا همون نافله ها رجحان دارد بر این. این اصل نیست، میخواد پیامبر اینجا حتی اینه بگه ظاهرا که بفرمان که حتی ببین نماز اینقدر مهم است که علاوه بر نماز واجب 12 رکعتش یک خانه در بهش میسازد. این یک کلیاتی. خب حالا واجبش جا خودش، مستحباتش جا خودش، که مستحبات که علم ما تحت عنوان نافله صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا و شب میخوانیم، نافله خیلی روش تاکید شده است، همونا جای خودش را داشته باشه. ولی بعد میفرماد یا عبازر ما دم تو فی الصلات فانک تقرأ باب الملک الجبار و من یکسر قرأ باب الملک یفتح له. وقتی نماز میخونی تو اومدی داری در خانه خدایی که یک ملک جباریست و تمام نقص را جبران میکنه میزنی، و مگه میشه کسی در خانه ملکی را بزند و این در باز نشه؟ این یکی از احوالات خوبی است که ما با نماز باید اینجوری برخورد کنیم. مشخص هم هست، هی باید به خودمون القا کنیم. شاید این جلسات فقط القاست که آدم هی یادش نره که آقا وامیسیم، مشخصه که ما میخواییم در بزنیم. حالا این اول پس مشخصه که خداوند که درش غیبیست، پس به نظر شما با لفظمون در بزنیم یا با قلبمون در بزنیم؟ خب در غیبی ها باید با وسیله غیبی زد. پس این الفاظ چیست؟ این الفاظ جهت قلب رو تعیین میکنه. شما دقت کردید، یعنی با این الفاظ جهت قلبتون تعیین میشه. وقتی میگید الله اکبر، قلب جهت میگیرد به کبریایی خدا از طریق این الفاظ. الفاظ حتما اداش واجب است و حتما هم باید ادا بشه، نمیشه فقط به قلب بگذره، اما جهت قلب رو الفاظ تعیین میکنند و محکمش میکنند. یه نکته که پس حالا مشخص است باید در خانه کبریایی حق زد. حالا چی میشه؟ خب مشخصه چی میشه؟ غیب بر قلب آدم باز بشه، حجاب ها برطرف بشه. اینا رو اهلش میدونن یعنی چی. اگه میشد بگن که چی است، مثل فیزیک و شیمی و ریاضی بود که میگفتن، معلومه که اینا یافتن است، بافتن نیست. اون کسی که اومد وارد میدان نماز شد و متوجه شد که باید در سلطان هستی را بزنه، چون با خدا کار داره. شما در خونه یکی را که میزنید میگون چی آقا؟ میگون آقا با حسن آقا کار داریم. و میاد پشته آدم که با خدا کار داره میره در خونه خدا را میزنه. اون وقت حالا در خونه خدا را میزنه ولم نمی کنیم. تا چی گیرش بیاد؟ در خونه خدا زدن را یاد گیرد. عمده اولیش اینه، با محال از کسی در خونه خدا را بزنید و در باز نشد. ولی خودتون میدونی نمیزنیم در خونه خدا را. من کمتر میزنم، شما یخته بیشتر از من میزنید، ولی در خونه خدا زدن تمام وجود ما نماز بشه، آن نماز تمام وجود ما بشه، وقت نماز در خونه خدا زدن بشه. این نمازی که گفت کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست، نماز من که پذیرت که سگ بغل دارد. مراد من ز نماز این بود که در خلوت حدیث درد و فراق تو با تو بگذارد. اول باید معلوم شد ما تو این دنیا چی کاره این، با چی داریم به سر میبریم، چه فایده دارد. خدا انشاءالله چشممونه بیدار کنه. گاهی وقت تعجب نمی کنیم که با یه انرژی طرف مثلا اومده رفته پیشه، میخواد برد پیشه کارشناس کارگزینی، حکم اداریش گیر کرده است، اتفاقا اشتباه اومده رفت پیش قسمت کی؟ در قسمت مثلا موتوری. بعد شروع میکنه که درد دل کنید که آقا مثلا ما یخته بچه هامون گرفتارند و چند تا عروس داریم، چند تا دوماده. یارو میگه آقا ببخشید کجا را میخوای؟ میگه که آقا کارگزینی هم میخوام. میگه اینجا نیست. میگه نه اینجا موتوری است. میگه خب باشه. شروع میکنه بازا باقشم. میگه میدونه فایده نداره، اما چرا میگه؟ اصلا حالیش نیست که آخه آدم دلش میخواد بگه. اگه این عاقل بود حداقل حالا که میفهمید این کارمند موتوری است دیگه شروع نمیکرد باقیشو بگرد، میرفت برای کارگزینی میگفت. این چه روحیه که آدما زندگیشون رو با همین گفتن و انس بی خود پوچ میخوان تموم کنن. این که یه انس پوچ بود، آخه موتوری دیگه چی کار داره به این که حالا حکم تو رو عوض کنه؟ ببینی اصلا حالا که فهمیده اصلا این کارمند موتوری اداره است ول نمی کنه، بازم داره اختلاط چه می کنه. پس معلومه این یکی از کارش این است که دنبال حکم کارگزینی شیست، یکی هم این است که میخواد عمرش با اختلاطهای پوچ و تماسهای پوچ تمام کنه. چرا؟ چون جایی نداره که این عمرش درست مصرف کنه. ما مصیبتمون اینجا شده است. میدونیم باید این روح را با یکی انس بدیم، میدونیم که این روح انس میخواد. بعد چون اینا میدونیم، حالا به جای اینکه اینا درست انسش بدیم، هر چی میگن تو این همیان خودمون، تو این کیسه خودمون هر آشغالی میریزیم. این انسی که باید با کسی باشد که فایده داشته باشد رو فقط انسش رو میگیریم، فایده شو کنه. مثل یاروه که میگو من پول میخوام، میگفتن میخوای چی کار؟ من پول میخوام فعلا، حالا بعد چه کارش میکنه؟ هر جور میخوام خرج میکنم. آخه آدم پولا میخواد که درست خرج کنه، مایحتاجش رو پیدا کنه. حالا که پول پیدا کرده و مثل یه مستی که پول که پیدا کنه به هر کی میده، اصلا کاری نداره که این کی هست اینا. گاهی آدم این انسش نمیدونه چه کار کنه. خب چی شده است که انسش نمیدونه چه کار کنه؟ نماز گم کرده است. نماز گم کرده است. نماز که گم کنه تیر اندازد، اما کجا؟ ای کمانا تیرها انداخته، یار نزدیک و تو دور انداخته. اصلا تو چی کار داری؟ میگن یارو دنبال گنج بود، بعد حالا هی حرف میاره، دلم میخواد فرمایش پیامبر یه جوری روشن بشه. تا دنبال گنج بوده، هر روزم نیایش میکرد که خدایا پس یه گنجی برای ما برسون، بالاخره ما بنده ای تو. شب خواب دید که آقا برو فلان تیرای کمانو وردار، فلان تیرای کمانو ده، برو رو فلان تپه تیر بنداز، هر جا تیر اومد پایین برو بکن که گنج است. باش رفت و تیرای کمانو برداشت و اومد روی اون تپه و تا زور داشت، زور زد، اینقدر زور زد که فکر حالا خیلی گنج پیدا میکنه، یه تیر رفت یه جای دور دسته، بل هرچی کن نبود، نبود. خیلی افسرده شده اینا، هی خواب دید، بعد یه بار دیگه رفتید که ای یه جا همین نزدیکی‌ها دارن میکنند و یکی هم یه گنجی پیدا کرد، اومد رفت دوباره گلمن خواب تو دعا گفت بالا غیرتم باره کرد، گفتن آخه تو چی گفت اینقدر زور بزنی؟ ما گفتیم تیر بنداز یه سن راحت، اینقدر که زور نمیخواد، تو مهم اینه که فقط تیر بنداز. میخوام از این مثال دوتا نتیجه بگم، اولا ما رمضون چطوری میخوایم روزه بگیریم؟ هیچی دیگه، میخوایم بریم گدایی دیگه، حالا چیکار؟ همین که میخوایم خیلی هول بشیم، ما گور تیره رو میندازیم اون دور دوره، بابا میخوایم روزه بگیریم خیلی راحت، آ چیکار کنیم؟ به خدا بگون بده. یه نکته یکی هم همین که ما مشخص بشه که میخوایم چه کار کنیم، میخوایم با خدا انس بگیریم دیگه، خال و میخچه که نمیخواد که، نماز میخوایم با خدا انس بگیریم، این الفاظم جهت قلب ما رو تعیین میکنه دیگه، حالا فکرم میخواد، نه همین کارا فکر است، همین کارا رو باید بکنی. میفرماد که شما میخوای برید در یک ملک جبار، جبار میدونیم که یه معناش اصلا معنا اصلیش همین است دیگه، به شکست من میگن جبار، یا جابر الکثیر تو 15 دارید دیگه، یک کسی که یه چیزی شکسته است میخواین جبران کنید، درستش کنید، شکسته ها رو میخوای برطرف کنید، جبران کننده، یعنی خدایا ما نقص داریم اومدیم تو جبران کنی. و وقت چون که نقصی هم در جامعه هست به نام ظلم، جبار یکشم به چه معناست؟ که این ظالم رو رد کند با زور که جاش رو حق بشونه. در صورت ملکی که میتونه جبران کند خلوت شما را، تنهایی شما را، میگه باید بری درشو بزنی. اینا هنو حرف من نیست، حال دقت کنی. بعد میفرماد که اگه بزنی وا میشه. خب این که اگه بزنی وا میشه، پس شرطش زدن است، این زدن یه خورده کار میبره، اگه بزنیم وا میشه. یکی هنوز توی خدا و قیامت و پیغمبر و دین اینا شک داره، اصلا در میزنه، اصلا نیومده، از این یه جا دیگه است. اولی که این قلب به راحتی برسد، مشکلی هم نیست که بابا خدا جل جلاله حی و حاضر، بهترین دین، دین پیامبر خدا، پیامبرش اومده است، ما هم میتونیم این در رو بزنیم با همین دین، بهترین چیز هم همین نماز است. اینا رو باید دادم یواش یواش خدا نورش رو به آدم بده برسه بهش، سختم نیست. بعد که در زن شد و دونست که فقط هم از این راه مشکلش حل میشه، باید بیاد در خونه خدا در بزنه، بهترین در زدن هم نمازه. و حضرت میفرماند که یا ابازر مامن مؤمنن یقوم مصلیان الا تناصر علیه البر ما بینه و بین العرش و وکل بهی ملک ینادی ابن آدم لا تعلم ما لک فی الصلاة و من تناجی من فتلت. بعد میفرماد که ای ابوذر، هیچ مؤمنی نیست که واسه نماز، همین فقط واسه نماز، هیچی نمیخواد الا تناصر علیه البر، مثل برگی که در پاییز از درختان بریزه تمام خوبی ها برش میریزه، میریزه آقا ما کدوم خوبی ها؟ ما بینه و بین العرش، اون چه خوبی و عظمت بین خودش و عرش خداست، یعنی قدرت ملائکه، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، همه این نیروها و کمالات، این بصیرت ها، این معنویت ها، اینا همش میریزه بر قلب مؤمن و میریزه. گاهی نگاه ما میکنیم میبینیم خیلی فرق است بین یه مؤمن نمازخونه یا آدم غیر نمازخونه، خیلی خوب، یعنی این خیلی فرقا کجاست؟ همین نعمتایی که از عرش بر این ریخته است دیگه. و وکل، حالا شاید بعدم برگردیم، میخوام تا این آخر برم، و وکل بهی ملکون یونادی، و یه ملک را وکیل میکنند که بر قلب این هی میدمید، اگه گوش بدید میشنوید که چی؟ یبن آدم، ای فرزند آدم، لا تعلم و مالک فی الصلات، اگه میدونستی که چی بد میدن تو این نماز، و من تناجی، و اگه میدونستی با کی مناجات میکنی، من فتلت، قصه نمیشدی، ول نمیکردی. حالا اینجا اونده حرفم رو این یک کلمه است. چرا میگید اگه میدونی؟ چرا نمیگید؟ معلومه نمیشه بگی، هر کس باید برسه. التفات بفرما، این که عرض کردم نماز کشف شدن است، این نماز اول نماز است که این الفاظ درست ادا بشه، این حرکات معنیش فهمیده بشه. اینا مال قبل از دبستان است. قبل از دبستان باید آدم نماز معنیش بلد باشه، و قبل از دبستان باید این حرکات و سکنات و الفاظ و مخارج درست ادا کنه. اینا که هنوز نماز نیست، اینا تا اینجا، یعنی اول صورت و هیکل نماز درست شد، حالا از حالا نماز است. من یه مثال بزنم، کسی که خوشحالی نمیدونه یعنی چه، شما برایش بخواید قصه خوشحالی دونه بگید، اصلا نمیفهمه، تا حالا خوشحالی نمیفهمه، بگو مثلا خوشحالی نیست، نمیفهمه، باید خودش خوشحال بشه تا وقتی شما میگین خوشحالی بفهمه. نماز یه حال است، این حال باید گیر بیاد، دنبالش که باشیم گیر میاد، اول باید دنبالش باشی، بعد که گیر اومد باید با تکرار حفظش کرد، بعد که حفظش کنید میبینید هیچ چیز را به جاش نمیتونید بفروشید. من نمونه خوب رو ترین قسمت همون کتاب فضیلت های فراموش شده پیشنهاد میکنم، اگه نخوندن توی این ماه رمضانیه بخونید، که مرحوم ملا عباس تربتی رحمت الله علیه، میبینید یکی از اوناست که نماز را کشف کرده برای خودش، یعنی با نماز زندگی میکنه، دیگه نمیخواد خود کتاب رو نگاه میکنید، میبینید که میفرماد که چی؟ میفرماد هر وقت بیکار بود نماز میخوند، یه چیزیه. اون وقت بعدش انشاءالله روشن میشه که اگه آدم نمازش رو درست بخونه، اون وقت مثل ملا عباس تربتی وقتی هم که رو خر نشسته است میتونه نماز بخونه. حالا ما وقتی که رو خر نشستیم اصلا حواسمون همه جا هست، نمیشه، چون کشف که نشده برامون. نمونه سادش، شما وقتی با یکی رفیقید، اگه خونه‌شونم فروخته باشد از اینجا رفته باشد، آنی که میرسین رد بشین دم این خونه، یاد کی میافتی؟ یاد رفیقتو میافتی. چرا؟ چون آجرات سیماناش نیست که شما میبینید، شما یه خاطره روحانی در این خونه دارید. نماز خاطره روحانی بین ماس و خدا، و این باید کشف بشه. این که کشف بشه به مرورم کشف میشه، ولی وقتی هم کشف شد همه سرمایه ما میشه. تو بحثای آداب و صلات دیدید دیگه، خیلی عجیبه، میفرماد با یه اذان گفتن هفت حجاب، ببخشید هفت آسمان بر آدم برداشته میشه. در روایت داریم کسی که گفت اشهد ان محمدا رسول الله صلوات الله علیه و آله، آتونس بگید، یعنی لفظش نگیدا، معنیش هم نگیدا، دلش بگید، یعنی خودش دلش است دیگه. الان من دیگه نشستم با شما حرف میزنم، خودم دارم حرف میزنم دیگه، فکر اگه بخوام بکنم حرف بزنم با این که نمیشه که، وقت فکر میکنم همینطور دارم حرف میزنم. اینجور آقا عجیب است، اینجور که قشنگ ما داریم با شما نیم ساعت حرف میزنیم و راحت هم داریم حرف میزنیم، آنی که میام نماز بخونیم نمیتونیم اینجوری حرف بزنیم. آقا این چه رمزیه که چه دژ گسست ناگسستنی است که خیلی انرژی میخواد تا بتونه آدم باز کند این در رو. عمده همین عرض من است که ما بتونیم حرف بزنیم. میگه یک قسمتش هفت آسمان را میگشاید. خب وقتی آدم بتونه بگه اینجوری است، پس باید این کشف بشه. اگه کشف شد آقا بدونیم همینا باید کشف کنیم، حوصله میکنیم و خدا میدونه دیگه کسی بتونه ما را جذب کنه، اصلا دیگه وقت این حرفا متوسط هست که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، این یک مقصد متوسط هست. یعنی کسی که مثل کسی که نماز روزه بگیرد که سالم بشه، اگه کسی روزه بگیرد که سالم بشه روزش باطل است، اول بدونی. اما اگه روزه گرفت برای خدا در زمم سالم بشه دیگه باطل نیستا، چون برای قربتن الله باید میشه روزه گرفت. اما حالا اگه کسی حالا دلخوش است به سلامتی روزه، برای خدا روزه میگیره ولی دلخوش است به سلامتیه که حالا بدنش هم سالم میشه، این هنوز تو توفاله هاست. یکی هم از این آخه تنها عن الفحشاء والمنکر یه سه ابتدای است، گفت اقم الصلاة لذکری، نماز بخون تا منو داشته باشی، منو داشته باشی. وقت آدم خدا رو داشته باشه دیگه چی میخواد؟ دنیا رو هم میخواد، آخه چون خدا رو نداره دنیا رو میخواد، از خدا دنیا رو میخواد. انس مطلقی است که تنها سرمایه خوشی انسان است در همه زمان ها، در خلوت و قربت. و اگه این آقا گیر نیاد، شما دیدین تازه یارو واسه چسته که میشه اول قصهش میشه. و چرا اول قصهش میشه؟ در اینکه نقطه انس اصلی رو گم کرده است. حالا از اداره هم دیگه بیرونش کردن، حالا دیگه روش هم نمیشه برد اداره. خود میگن بعضیا اول واسه چستگیشون که میشه از قصه میمیرن. خب این مال این نیست که طول حیات، من خودم بدبخته این قضیه اما، ولی دیگه میدونم چرا بد، آدم لااقل بدونه چرا بدبخته است بهتر از نیست که ندونه چرا بدبخته. به ما پیغمبر و ائمه اومدن یادمون دادن که آقا بدبختی هم اگه دارید بدونین چرا بدبختی. من دیگه بیش از این امرو حرف نزنم. ماه رمضان مقدمه خوبی است برای کشف این انس. بعد از افطارها باید، من خودم هم شرمندم اما دیگه اینجوریه دیگه، بعد از افطار باید این انس ایجاد کرد، یواش یواش با قلبتون، با قلبتون ببینید یه چیزی کشف میشه، هی میره تو